بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت سوم بود، یعنی روایت عبدالله ابن مغیره از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این روایت فرمودند که کر 600 رطل، هر آبی که به اندازه 600 رطل باشه این آب کر. گفتیم درباره این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت هست. درباره سند این روایت ما دو تا نکته عرض می کنیم. نکته الف جلسه قبل گفتیم و تمام شد. نکته ب اول درس امروزه. حالا نکته ب چیه؟ نکته ب اینه که راویانی که در سند این روایت وجود دارند اینها هستند: شیخ طوسی، شیخ مفید، حسین ابن عبیدالله، جعفر ابن محمد ابن قولوی، جعفر ابن محمد علوی موسوی، عبیدالله ابن احمد ابن نهیک یا نهیک، هر دو ضبط شد، ابن ابی عمیر و عبدالله ابن مغیره. این راویانی هستند که در سند این روایتند. تمام این راوی ها امامی و ثقه هستند. امامی هستند یک، و علمای رجال حکم کردند به ثقه بودن اینها. پس تمامی این راوی ها امامی و ثقه هستند، جز جعفر ابن محمد علوی موسوی. جعفر امامی هست قطعا، ولی در توثیق او اختلافه. دقت بفرمایید، مرحوم ما مقانی جعفر ابن محمد علوی موسوی را توثیق کرده، یعنی گفته ثقه است. مرحوم نجاشی در ترجمه محمد ابن ابی عمیر، یعنی زمانی که داره احوالات محمد ابن ابی عمیر رو میگه، مرحوم نجاشی در ترجمه محمد ابن ابی عمیر از استاد خودش یه مطلب نقل میکنه. میگه استاد من که محمد ابن عثمان باشه گفته که جعفر ابن محمد علوی موسوی فرد شریف و صالحی است. اینو مرحوم نجاشی از استادش که محمد ابن عثمان باشه نقل میکنه، که محمد ابن عثمان گفته جعفر شخص شریف و صالحی است. بنده عرض میکنم این کلمه شریف و کلمه صالح ظهور داره در ثقه بودن جعفر. و وقت این جعفر ابن محمد علوی موسوی جزء راویانی هست که در کتاب کامل الزیارات هست، که مرحوم ابن قولوی که مؤلف کامل الزیارات هست فرموده تمام راویانی که در این کتاب من نامی از اونها میبرم ثقه هستند. بنابراین جعفر ابن محمد علوی موسوی توسط ابن قولوی هم توثیق شده، مرحوم ابن قولوی هم اونو ثقه دونسته. البته بسیاری از علمای رجال او را توثیق نکردند، یعنی نگفتن ثقه است، نه اینکه گفتن ثقه نیست، نه، توثیق نکردند، نگفتن ثقه است. ولی طبق اون مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم، اگر جعفر ابن محمد علوی موسوی توثیق نشه مضر به حجیت روایت نیست. بنابراین این روایت حجت. تنها مشکلی که ما در این روایت داریم اینه، تو روایت آمده، تو سند اگر نگاه کنید آمده عبدالله ابن مغیره یرفعهو. این یرفعهو یعنی این که عبدالله ابن مغیره اون راوی را که داره از اون نقل میکنه حذف کرده. یرفعهو یعنی او کسی که عبدالله ابن مغیره داره از اون نقل میکنه اون حذف شده. بنابراین روایت میشه مرسله و مرفوعه. مرسله به معنای عام شامل مرفوع هم میشه. این روایت مرسله است و مرفوعه، چون اون کسی که عبدالله ابن مغیره از اون نقل میکنه حذف شده، میشه مرسله و مرفوعه. ولیکن عبدالله ابن مغیره جزء اصحاب اجماع هست، جزء کسانی است که مرحوم کشی ادعای اجماع کرده که علما مرسلات عبدالله ابن مغیره را قبول دارند و با روایات عبدالله ابن مغیره معامله صحت می کنند. اگر ما اجماع مرحوم کشی را قبول کردیم، مرسل بودن روایت و مرفوع بودن روایت اینجا مضر نیست، چون عبدالله ابن مغیره جزء اصحاب اجماع است. نتیجه نهایی بحث درباره سند روایت اینه که این روایت حجت و معتبر است و لذا مرحوم مجلسی اول یعنی علامه مجلسی این روایت را صحیح می دانند. بنابراین این روایت حجت است و معتبر. اینم بحث دوم. بحث سومی که در این روایت داریم درباره دلالت روایت هست. خب بحث اول نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم سند روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث سوم درباره دلالت روایته. دلالت این روایت هم مثل روایت دوم هست، با این بیان که منظور از رتل در این روایت سوم بل اجماع رتل مکیه. بنابراین کر میشه به اندازه 600 رتل مکی، و قبلا گفتیم که هر رتل مکی چون دو برابر رتل عراقیه، پس 600 رتل مکی میشه معادل با وزن 1200 رتل عراقی. بنابراین کر میشه به اندازه 1200 رتل عراقی یا بفرمایید 600 رتل مکی. پس اگر یه آبی بود به اندازه 600 رتل مکی یا همون 1200 رتل عراقی، چون 600 رتل مکی با 1200 رتل عراقی یه اندازه است. بنابراین اگر ما یه آبی داشتیم که به اندازه 600 رتل مکی یا به اندازه 1200 رتل عراقی بود، این آب میشه کر. توجه کنید 600 رتل مکی با 1200 رتل عراقی هم اندازه است. بنابراین اندازه کر میشه 1200 رتل عراقی. اینم بحث سوم. دوستانی که صوت گوش میدن توجه داشته باشند که موقعی که میخوان حکم یک مسئله را استنباط بکنند، باید با همین روشی که بنده عرض می کنم پیش برند. اول سوال بنویسن جلوشون، سوال چیه؟ موضوع شناسی بدوی بکنن. موضوع شناسی بدوی این مرحله اوله و مراحل بعدی. اگر رفقا یادشون باشه، گفتیم قبلا گفتیم که درباره کر ما سه دست روایات داریم. دسته اول روایاتی بود که کر را به وسیله وزن برای ما مشخص می کرد، یعنی می گفت اگر وزن آب به این مقدار باشه آب میشه کر. این دسته اول از روایات بود. روایاتی که کر را به وسیله وزن برای ما مشخص می کرد. این دسته اول بود. حالا در پایان این دسته اول، چون دسته از اول از روایات دیگه تمام شد، در پایان این دسته اول میخواییم یه نکته عرض بکنیم. نکته اینه، رتل دارای سه نوع متعارف. یک رتل عراقی، دقت بکنید، هر رتل عراقی 91 مثقال شرعیه و 68 مثقال و ربع مثقال صیرفی است. صیرفی از صراف، یعنی اون مثقالی که در بازار متعارفه. کلمه صیرفی از صراف ها است. پس هر رتل عراقی 91 مثقال شرعیه و 68 مثقال و ربع مثقال صیرفی است. خب حالا هر مثقال شرعی 3456 میلی گرمه و با توجه به این که هر 1000 میلی گرم 1 گرمه، پس هر مثقال شرعی میشه 3 گرم و 456 میلی گرم. پس هر رتل عراقی میشه حاصل ضرب 91 در 3456 میلی گرم. یعنی اگر شما 91 را ضرب بکنید در 3456 میلی گرم، اون حاصل ضربش میشه رتل عراقی. حالا بریم سراغ مثقال صیرفی. هر مثقال صیرفی، هر مثقال صراف ها توی بازار 4608 میلی گرمه و با توجه به این که هر 1000 میلی گرم میشه 1 گرم، پس هر مثقال صیرفی میشه 4 گرم و 608 میلی گرم. خب حالا هر رتل عراقی میشه حاصل ضرب 68 و ربع در 4608 میلی گرم. یعنی اگر شما 68 و ربع، 68 و 1/4 ضرب در 4608 میلی گرم بکنید میشه 1 رتل عراقی. خب اینجوری که عرض کردم هر رتل عراقی 91 مثقال شرعیه و 68 مثقال و ربع مثقال صیرفیه، خب بنا شد کرم 1200 رتل عراقی باشه. خب پس شما میتونید اندازه کر را بر اساس گرم و کیلو به دست بیارید. این یک. پس رتل دارای سه نوع متعارف، یک رتل عراقی، دو رتل مدنی. دو رتل مدنی، هر رتل مدنی 136 مثقال و نیم مثقال شرعیه. یعنی در دین اسلام، از نظر دین اسلام 136 مثقال و نیم مثقال میشه یک رتل مدنی، ولی هر رتل مدنی میشه 102 مثقال و 37 صدم مثقال صیرفی. اینم رتل مدنی. سه رتل مکی، هر رتل مکی 182 مثقال شرعیه. یعنی از نظر دین اسلام 182 مثقال میشه یه رتل مکی و 136 مثقال و نیم مثقال صیرفیه. یعنی صراف ها توی بازار 136 مثقال و نیم مثقال را یه رتل مکی میدونند. حالا با توجه به اون توضیحاتی که بنده توی رتل عراقی دادم، شما میتونید رتل مدنی و رتل مکی را با گرم و نتیجتاً با کیلو به دست بیارید. با دقت اینا را گوش بدید، انشاءالله حله. این دسته اول از روایات بود که به لطف خدا تمام شد. خب تا الان دسته اول از روایات به لطف خدا تمام شد که با این دسته اول کر برای ما از نظر وزن روشن شد که اگر آب وزنش چه مقدار باشه بهش میگن کر. حالا وارد دسته دوم میشه. دسته دوم از روایات، روایاتی هست که کر را به وسیله مساحت برای ما مشخص میکنه. یعنی روایات میفرمایند اگر مساحت آب به این مقدار باشه، این آب آب کره. اینم دسته دوم. پس دسته دوم از روایات، روایاتی است که کره به وسیله مساحت برای ما مشخص میکنه. میگه اگر مساحت آب این مقدار بود، این آب میشه کر. خود این دسته دوم هم از یک روایاتی تشکیل شده. همونطور که دسته اول از روایاتی تشکیل شده بود، این دسته دوم هم از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول روایت اسماعیل ابن جابر هست از امام صادق علیه السلام. خب دیگه شما تقریبا روش رو یاد گرفتید. ما تو این روایت اسماعیل ابن جابر سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت، یعنی میخوایم ببینیم که این روایت در کتب روایی و در جوامع روایی چجوری نقل شده و با چه سندی نقل شده. پس بحث اول میشه درباره نسخه های این روایت. خب نسخه های روایت، یک، نسخه تهذیب. مرحوم شیخ طوسی این روایت اسماعیل بن جابر اینجوری نقل کرده: ما اخبرنی بهی الشیخو، این الشیخ یعنی شیخ مفید، ما اخبرنی بهی الشیخو ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ابن الحسن ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ایوب ابن نو ان صفوان ان اسماعیل ابن جابر قال، یعنی قال اسماعیل، قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، الماء الذي لا ينجسه شيء، این سوال سوال لحنیه، یعنی یبن رسول الله چه آبی هست که چیزی او را نجس نمی کنه؟ قال، یعنی قال حضرت، زراعان امقهو فی زراعن و شبرن سعتهو. الان حضرت برای ما آبی که چیزی او را نجس نمی کند، که همون ویژگی آب کره، بر اساس مساحت برای ما مشخص می کنند. می فهمند که اگر یک آبی عمقش 2 ذرا بود، توجه داشته باشید، ذرا از آرنج میگن تا سر انگشت وسطا، سر انگشتان، اون انگشت وسطا، انگشت وسط، بی میگن ذرا. حضرت میفرمود که اگر یه آبی عمقش 2 ذرا بود و 1 ذرا، 1 ذرا و وجب وسعتش بود، این وسعت کنایه از طول و عرضه، چون وسعت به وسیله طول و عرض پیدا میشه نه به وسیله عمق. حالا حضرت میفرمود که اگر یک آبی بود عمقش 2 ذرا بود، طول و عرضش 1 ذرا و 1 وجب بود، این آبی است که چیزی او را نجس نمی کنه، که این ویژگی آب کره. خب شیخ طوسی در تهذیب روایت رو با این سند و با این عبارت نقل کردند. نسخه استبصار، مرحوم شیخ طوسی روایت رو در استبصار اینجوری نقل کرده: اخبرنی، یه سند دیگه است، اخبرنی علی حسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ایوب ابن نو ان صفوان ان اسماعیل ابن جابر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. متن روایت توی استبصار عین متن روایت توی تهذیبه، ولی سند استبصار با سند تهذیب فرق داره. سند نسخه 3، مرحوم شیخ صدوق در کتاب مقنع و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار هر دو بزرگوار روایت رو اینجوری نقل کردند و سئل ابو عبدالله علیه السلام، یعنی هیچ کدوم سند روایت رو ذکر نکردند، و سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال زراعان عمقه في زراع و شبر سعته. اینم نسخه مقنه و بهار. نسخه بعدی نسخه اوال لعالی، ابن ابی جمهور روایت را اینجوری نقل کرده و روی ایزن، ببینید سند نداره، سند را نیاورده، و روی ایزن انه، یعنی از امام صادق علیه السلام، و روی ایزن انه علیه السلام قال قلت له الماء الذي لا ينجسه شيء ما حده. اینجا کلمه ما حده اضافه داره، یعنی توی نسخه تهذیب و استبصار و مقنع و بهار ما حده نداشت. قلت له الماء الذي لا ينجسه شيء ما حده، قال حضرت فرمود زراعان عمقه في زراع و شبر سعته. نسخه بعدی نسخه وسائلشی، مرحوم حر این روایت را اینجوری نقل کرده، محمد ابن حسن به اسنادی، این کلمه به اسنادی قبلا توضیح دادم، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ایوب ابن نو ان صفوان ان اسماعیل ابن جابر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الماء الذی. متن روایت توی وسائل و شیعه این متن روایت توی تهذیب و استفساره، متنش فرق نداره. نسخه بعدی مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه روایت رو اینجوری نقل فرموده و سئل الصادق، ببینید سند ذکر نکرده، و سئل الصادق علیه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال قال تا آخر، یعنی متن این روایت در هدایت الامه مرحوم صاحب وسائل عین متن روایت در تهذیب و استبصاره، عبارت روایت یک. نسخه بعدی مرحوم فیض در وافی المشایخ ان محمد ان محمد ابن احمد ان نخعی، این نخعی همون ایوب ابن نوح است، نخعی لقب ایوب ابن نوح است، ان نخعی ان صفوان ان اسماعیل ابن جابر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء الى آخر. مرحوم فیضم متن روایت که آورده عین متن تهذیب و استبصاره، متنش عین تهذیب و استبصاره. این بحث اول درباره نسخه های این روایت، بحث دوم ان شاء الله فردا با دقت مطالعه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.